بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعرایی که در باره قضیه کربلا شعر گفتن، شعرایی از قدیم از جدید، انواع و اقسام شعر داریم، ولی عمان سامانی شاعری است که عارفه، شاعری است که سرمست از عشق خدایی است و لذا اشعارش طوری است که با عشق آمیخته شده. من یه چند بیتی رو میخونم. جبرئیل آمد که ای سلطان عشق، یک تازه عرصه میدان عشق دارم از حق بر تو ای فرخ امام، هم سلام و هم تحیت هم پیام. گوید ای جان حضرت جان آفرین، مر تو را بر جسم و بر جان آفرین. محکمی ها از تو میثاق مراست، رو سفیدی از تو عشاق مراست. این دویی باشد ز تسویلات ذن، من تو هم من تو هم ای من تو و در وحدت تو من. چون خودی را در رحم کردی رها، تو مرا خون من تو را یم خون بها. خوب توجه کنید. چون خودی را در رحم کردی رها، تو مرا خون من تو را یم خون بها. السلام علیک یا سار الله و ابن صالح. مصدری و ما سوا مشتق تو راست، بندگی کردی خدایی حق تو راست. هر که بودت داده‌ای اندر رحم، هر که بودت داده‌ای اندر رحم، در رحت من هر چه دارم میدهم، در رحت من هر چه دارم می دهم. کشتگانت را دهم من زندگی، دولتت را تا ابد پایندگی. کشتگانت را دهم من زندگی، دولتت را تا ابد پایندگی. شاه گفت ای محرم اسرار ما، محرم اسرار ما از یار ما، گرچه تو محرم به صاحب خانه ای، لیک تا اندازه بیگانه ای. اون که از پیشش سلام آورده ای، وان که از نزدش پیام آورده ای بی حجاب اینک هم آغوش من است، بی تو رازش جمله در گوش من است. تا اونجا که میگه از سر زین بر زمین آمد فراز، و از دل و جان برد بر جانان نماز، با وضوعی از دل جان شسته دست، چار تکبیری بزد بر هرچه هست، گشته پر گل ساجدی امامش، غرقن در خون نمازی جامش، ون سپاه ظلم و اون احزاب جور، چون شیاطین مر نمازی را به دور، تیر بر بالای تیر، تیر بر بالای تیر، بیدریغ نیزه بعد از نیزه، تیغ از بعد تیغ. قصه کوته شمر زلجوشن رسید، گفتگو را آتش خرمن رسید، زاستین غیرت برون آورد دست، صفحه را شست و قلم را سر شکست، از شنیدن دیده بیتاب است و گوش، شد سخنگوی از زبان من خموش. قصه کوته شمر دل جوشن رسید، گفتگو را آتش خرمن رسید، زاستین غیرت برون آورد دست، صفحه را شست و قلم را سر شکست، از شنیدن دیده بیتاب است و گوش، شد سخنگوی از زبان من خاموش. صلوات بر محمد و آل محمد. در شب چهارم از حضرت زینب و فرزندان این بیبی یا دو طفل مسلم ابن عقیل، اون رو هم بعضی میخوانن محمد و ابراهیم، زائرین محترم که به عتبات عراق مشرف شدن، از کاظمین به کربلا در این مسیر بارگاه این دو طفل است، و یا در برگشت به کاظمین ممکن است که زیارت کنند. این طفلان مسلم، محمد و ابراهیم، اینها رو میگن که در شب یازدهم که خیمه ها رو سوزندن، بچه ها 84 زن و بچه، این اطفال یتیم، اینها تو اون بیابون اینجا و اونجا پراکنده شدن، و تنها پرستار اونها زینب کبرا دخت علی بود. حضرت زینب دستش به این دوتا طفل نرسید، بقیه اطفال رو جمع‌آوری کرد، اما این دو تر رفته بودن یه جای دوری و دشمن این دو طفل رو دستگیر میکنه و میبره در کوفه، اونجا زندانی میشن. حدود یک سال میگذره. این زندان یک زندانبانی داشته، یه پیر مردی بوده که محبت اهل بیت به دلش بوده. محمد و ابراهیم اینا با هم توافق کردن که ما تا کی تو این زندان باشیم؟ اون هم با این شکنجه و آب و نان کم، چه بهتر است ما خودمون معرفی کنیم. ممکن است که این پیرمرد ما را آزاد کنه از این زندان. وقتی میاد که آب و غذا بیاره، خودشون معرفی میکنن به این پیرمرد و او میگوید که من شما را آزاد میکنم برای اینکه شما راه مدینه و یثرب را پیش بگیرید و به وطنتون برگردید، باید در روز روشن راه نرید، چون ممکن است که شما رو باز دوباره دستگیر کنند. شبانه راه برید تا به یه جایی بالاخره خودتون رو به یک مقصدی برسانید. اینها میرن در مسیر، در یک باغی قرار میگیرن و چون روز بوده میخوابن کنار اون درخت. از اون طرف خبر داده بودن و ابن زیاد که طفلان مسلم اینها از زندان فرار کردن. جایزه بزرگی گذاشته بود برای کسی که اینها رو پیدا کنه و دوباره به دارالعماره بیاره. از جمله شخصی به نام حارس که حالا عرض میکنیم، عیال اون میاد توی باغ، میبینه که این دو طفل کنار این درخت خوابیدن، بعد بیدارشون میکنه، باشون صحبت میکنه و این زن هم باز از محبان اهل بیت بوده است. دست اینها رو میگیره و میبره تو منزل، یه اتاق برای اینها قرار میده و کاملا در خدمت و پذیرای اونها بوده. شب که میشه، حارس ملعون خسته و مونده، هم خودش خسته کرده و هم اسبش رو خسته کرده، میاد و زنش میپرسه که کجا بودی این همه وقت؟ گفت که ابن زیاد جایزه بزرگی رو اعلام کرده برای پیدا کردن طفلان مسلم و من از صبح تا حالا با این اسبم میگردم اینجا اونجا که این طفلان رو دستگیر کنم، غافل از اون که این دو طفل در خانه او به سر میبرن. چیزی نگفت اون زن. این دو طفلم توی اون اتاق با هم صحبت میکردن، حالا چجور بوده که صدای زمزمه اینها رو از اون اتاق میشنوه و بعد میاد در اتاق باز میکنه، میبینه که محمد و ابراهیم تو خانه او هستن. بعد میگه من خودم خسته کردم، شما تو خونه من هستید؟ دست و پاچونی میبنده که فرار نکنن. صبح که میشه، اول شمشیر میده به غلامش میگه که من زحمت تو رو کشیدم و تو باید اینها رو ببری کنار آب فرات کوفه، چون آب فرات در کربلا مقدارش هم مربوط میشه به شط کوفه. اونجا سرشون از بدن جدا میکنی، بدنشون تو آب میاندازی، سرشون رو میذاری توی یه زنبیلی و میاری که حالا میخواسته این سرها رو ببره به ابن زیاد تا جایزه از او دریافت کنه. بعد اینها شب رو تا صبح به سختی به سر بردند و غلام هم که آمد دست اینها رو گرفت و برد. اینها گفتند که ما اشبه سوادک به سواد بلال، مؤذن رسول الله تو ای غلام چقدر سیاهیت شباهت داره به بلال مؤذن پیغمبر. گفت اینا دارن اسم پیغمبر میارن، اینا معلوم میشه که حالا اینا چقدر عمرشون بوده، یکی 12 سال یکی 13 سال، اینا معلوم میشه از یک خانواده اصیل هستن که این گونه متوجه امور هستن. بعد خودشون رو معرفی میکنن که ما فرزندان مسلم عقیل هستیم، اگر بخوای ما رو بکشی فردا جواب جدمون رو در قیامت چه خواهی داد. لذا شمشیر میاندازه و فرار میکنه میره که مولاش او رو نگیره، معاقبت نکنه. بعد میاد به پسرش میگه پسرم من تو رو بزرگ کردم برای همچه روزی، برو شمشیر وردار و اینها رو ببر. اونم میاد شمشیر ور میدار و یه مقدار راه میاد با اینها. بعد خودشونو معرفی میکنن، اونم جرأت نمیکنه میاندازه و از اون طرف آب میره. بعد با خودش میگه حارس که این کار منه، من باید اینها رو به شهادت برسونم. پا میشه شمشیر ور میداره، هر چه تضرع کردن هر چه گریه و ناله کردن گفتن شما بیا یک کار بکن، ما رو ببر زنده زنده ببر پیش امیر ابن زیاد تا او درباره ما حکم کند. بالاخره او گفته اینا رو پیدا کنید بیارید. گفت نمی کنم. گفتن خب یک کار دیگه بکن، ما رو ببر بازار کوفه به عنوان یک برده، ما رو بفروش و از پول ما استفاده کن. گفت نمی کنم. و همینطور هرچی اینها گفتن دیدن فایده نداره، تا اینکه رسید به اون جایی که باید اینها رو سر از بدن جدا کنه. بعد گفتن خب به ما مهلت بده، ما درکت نماز بخونیم. نماز میخونن، دعا میخونن، یکی خودش رو دیگری میاندازه، با یک وضع فجیع اینها رو به شهادت میرسونه. حالا سرهاشونه میبره برای ابن زیاد. ابن زیاد میگه چی گفتن به تو؟ میگه که گفتن به من که ما رو زنده ببر پیش ابن زیاد تا او درباره ما حکم کنه. من همین کار نکردم. گفت چرا نکردی؟ میخواست بکنی. ولذا دستور داد که جلاد بیاد و او را به قتل رسانیدن. سر همین حارس رو بالای یک درخت گذاشته بودن برای عبرت و بچه های کوفه می آمدن سنگ می زدن به این سر این ملعون، می گفتن تو قاتل بچه ها و یتیمان و اطفال و کودکان بودی. حالا این داستان یک داستان عبرت آمیزه برای ما که ببینید اینها چه کردن با آل پیغمبر؟ اصلا لشکر کوفه همشون اینطور نبوده که برای مال و منال و اینها. درسته، من قبول دارم یه عده‌ای به خاطر مال و ثروت بوده که برن از ابن زیاد یا از یزید، حتی اونایی هم که با اسبشون بدن عزیز فاطمه رو پایمال کردن، اونا وقتی وارد مجلس ابن زیاد شدن طلب جایزه کردن، شیخ خوانی کردن، نحن رددنا الظهر، ماییم که این کار کردیم. تو اینا یه عده‌ای بودن که این گونه بودن، ولی یه عده هم شبهه اعتقادی داشتن. یعنی در مسئله ولایت امر مسلمین که باید کی ولی باشه، کی ولی امر باشه، کی حاکم مسلمین باشه، تو این مسئله اینها گیر داشتن. همونطور که الان در وضع مملکت ما میبینیم یه عده هستن که اینها درباره رهبری، درباره نظام اونطور که باید و شاید اعتقاد کاملی داشته باشن ندارن، یه عده از روی اینکه یا جهل دارن یا عناد و نفاق دارن به این گونه است. حالا من این از کجا درآوردم این مطلب رو؟ این مطلب رو از اونجایی درآوردم که یه شخصی به نام مالک میاد، این شخص و نامه ای رو از طرف ابن زیاد میاره. برای کی میاره؟ برای حر ریاحی. نامه رو که میخونه حر، میبینه نوشته است که تو باید حسین رو در یک بیابان بی آب و علف اسکان دهی او رو. بعد که این نامه به دست او میرسه، یه نفر از اطرافیان مولا امام حسین علیه السلام به او میگه آخه این چه نامه ایست که تو آوردی با خودت؟ امام تو کیست؟ میگه که امام من یزید ابن معاویه است و عبدالله ابن زیاد من طرف او فرماندار کوفه است. من به خاطر امامم این کار کردم، نامره آوردم. هرچی نصیحتش کردن گفت که نه، من عقیدم همینه که امام من یزیده نه حسین. بعضی رو میبینی که از نظر اعتقادی اینا که سلیقه هستن، انحرافی فکر میکنن، و این کج سلیقگی و انحرافی انسان رو منحرف میکنه و اعتقادش عوض میکنه. همین دو سه روز پیش یک سید بزرگوار سر منبر داره صحبت میکنه، زیارت عاشورا میخونه، نمیدونم قضیه شنیدید یا نه، در کرج توی امامزاده بوده و شخصی میاد با خنجر به شکم این سید بزرگوار میزنن و اون رو میبرن بیمارستان عمل میکنن. حالا تو کلیهش و اینها چه مسائلی بوده که هنوزم گرفتاره. اون طرف رو که میگیرن میگه امام زمان به من گفت، امام زمان به من گفت که من برم این آقا رو بکشم. این چیه؟ حالا کجا بوده؟ چجوری تربیت شده و چه روانه انحرافی داشته که این گونه میگه؟ الان ما میبینیم که اینجوری برخورد میکنن، بعضی افراد اینجوری برخورد میکنن، در حالی که با این همه بصیرت و موعظه ها و هیئت ها و سخنرانی ها دیگه جایی برای ابهام نمیمونه. روز قیامت اگر بیارن این افراد رو که بابا مگر شما نشنیدید همه جور حجت بر شما تمام شده بود، چرا آخر اینجوری کردین؟ چه حجتی داره؟ بنده رو میارن روز قیامت میگن چرا این همه فسق و فجور؟ چرا؟ میگه که من علم نداشتم، اصلا دانایی نداشتم بفهمم چی به چیه. به اون میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ ما از هیچ وجه من الوجود معذور نیستیم. اگر شبهه‌ای داریم درباره خدا، درباره امام، درباره مبدأ، درباره معاد، بالاخره کلاس‌هایی هست میشه ای جوان تو در اون کلاس شرکت کنی، سوال کنی، جواب بگیری. اما این که بخوای همینجور شما آزاد آزاد، یا خانمایی هستن که میگن ما آزادیم باید بی حجاب باشیم، آزاد آزاد، آیا این آزادی رو در اسلام به این ترتیب تأیید میکنه؟ اون وقت میاد آیه قرآن هم میخونه. آیت الکرسی میگه که لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در مسائل دین نیست. وقتی بهش میگیم چرا این کاری میکنی میگه لا اکراه فی الدین، ولی خب نمیره تفسیر قرآن رو بخونه ببینه که این آیه درباره اصول اعتقادی است، نه فروع اعتقادی. ما یه اصول داریم یه فروع داریم. در اصول دین مثل مثلا اعتقاد به خدا، به پیغمبر، به امام، به معاد، این اصول پنجگانه، اینها رو بله هر شخصی باید خودش تحقیق کنه و به نتیجه برسه. نمیشه پدر مادر او رو اجبار کنن، محیط او رو اجبار کنه، دولت او رو اجبار کنه. در اصول اعتقادی باید خود انسان با اختیار خودش، حتی تقلید هم حرامه. تقلید در اصول اعتقادی جایز نیست. تقلید در احکام جایزه که از فروع دینه. فروع دین نماز، روزه، خون، زکات، حج، امر به معروف و الی ما شاء الله. ما 50 کتاب فقهی داریم ما در مختلف و مواضع گوناگون فقه اسلام ما داریم. اینا همه فروعه، اصول همون 5 تایی که گفتیم. این رو باید خود شخص پیگیر باشه و کنجکاوی کنه. چرا؟ چون میخواد عقیده پیدا کنه. وقتی خود انسان میخواد اعتقاد شخصی پیدا کنه به اینکه خدایی هست، باید دنبال تحقیق بره، کلاس های اصول دین حاضر بشه، تا اینکه برای خودش جا بیفته این مسئله و اعتقاد پیدا کنه. اما ما میبینیم بعضی جوان ها دانشگاه میره درس میخونه میاد بیرون اصلا مرتد شده. مرتد یعنی چی؟ یعنی برگشته از دین. یا یه خانمی میره توی دانشگاه درس میکنه میاد بیرون دیگه همون حجابش هم از دست میره. اصلا بعضی صریح میگن ما میخوایم شوهر پیدا کنیم. ما اگر اینجوری خودمون نسازیم، زنر نکنیم، بزک نکنیم، خب شوهر پیدا نمی کنیم. ببینید شیطان تا کجا رفته، چگونه انسان رو میتونه گمراه کنه. همونطوری که در قضیه کربلا اینطور شدی، خیلی ها گمراه شدن، خیلی ها به زلالت افتادن. افرادی بودن که اینا اهل نماز شب بودن، تو همین هایی که کشته شدن در جنگ نهروان، همینطور افرادی بودن که اینا با حضرت علی شدن و دوباره ضد علی شدن، تو جنگ صفین با علی بودن و 4000 نفر رو علی با شمشیرش همه رو کشت. از همون نمازخونای شب، از همون قرآن خوناشون. چرا؟ چون اینها دیگه به گمراهی رو افتاده بودن. ما الان هم همین وضعیته. الان هم ما اگر درست تحقیق کنیم میبینیم یه تعداد از جوانای ما مرتدن، اونم مرتد فطری. ما دو جور مرتد داریم، یه مرتد فطری، یه مرتد ملی. ملی یعنی چه؟ یعنی از ملت اسلام برمیگرده. فطری یعنی چه؟ یعنی از فطرت توحیدی برمیگرده، از فطرت. یعنی یه مسیحی مسلمون میشه دوباره میخواد مسیحی بشه. این یه وضعیته. وضعیت دیگر اینه که این مرتد کسی بوده که تو خانواده اسلامی بزرگ شده، پدر مادرش مسلمونن و میاد و از دین اسلام برمیگرده. حالا یا کمونیست میشه، یا منکر میشه، یا ملحد میشه، حالا هر جور، یا به یه دین دیگه میره، هر جور که هست. اون که مرتد فطریه نسبت به مرتد ملی، اون عذابش خیلی بیشتره، عقابش خیلی بیشتره. اون اگر توبه هم بکنه، توبه برای آخرتش به درد میخوره. ولی تو دنیا اگر ثابت بشه و قوه قضاییه بخواد این حکم رو اجرا کنه، باید اعدامش کنه. اما مرتد ملی اگر توبه کرد، توبهش قبول میشه، فرق میکنه، چون اون قبلن مسلمون نبوده، یه دین دیگه ای داشته، مسلمون شده دوباره برگشته به اون دین. حالا چرا باید اینها اینطور مؤاخذه بشن؟ برای اینکه اسلام بازیچه نیست که هر روز یکی بخواد هر جور. این آزادی، آزادی غربی است، نه آزادی دینی. این مملکت، مملکت اسلامی است. این خیابون‌ها اسلامیه، این ادارات اسلامیه. شما تو یک کشور اسلامی داری زندگی می‌کنی. اون وقت بخواد تبعیت از احکام نکنی، نمیشه. نمیشه. حالا درباره این جور افراد ما در قضیه کربلا هم داریم که مثلا میاد میگه آقا این اسبم برای شما، این مالم مال شما. آقا میگه که من نه به خودت نیاز دارم نه به اسب و مالت. ما آمدیم مردم هدایت کنیم، نه آمدیم که اینجا شما بخوای بیا بگی این اسب مال شما، این نمیدم دیگه مال شما. از اینجور افرادم داشتیم. ولی یکی هم مثل اون غلام سیاه داشتیم که امام حسین بهش میگه تو غلامی، مولا داری، تو مهمان ما هستی، معافش میکنه. میگه نه، میگه من میخوام برم، میخوام کشته بشم، مگر خون من از خون شما فرق میکنه؟ من میخوام اصلا معطر بشم، معطر بشم، خوشبو بشم. همین جورم شد. وقتی رفت به شهادت رسید، دیدن از اونجایی که خودش شهید شده، از اون بدنش یک بوی خیلی خوشبویی بیرون میامد. مثلا این بهشت زهرا میگن یه جوانی از سر قبرش میلی، اصلا اونجا احساس میکنی که یه بوی خوشی هست. از اینها گذشته تو همین مجالس امام حسین، بعضیا یه عطر معنوی میشنون، یه عطر معنوی میشنون. خیلی ما باید مراقب باشیم. این مجالس خیلی محترمه. با وضو بیاییم، با طهارت بیاییم، با جنابت حاضر نشیم تو این مجالس. مجالسی است که حضرت زهرا پا میذاره، مجالسی است که ملائکه پا میذارن اینجا. خیلی باید محترم بشماریم. من به همین مقدار اکتفا میکنم. جز تو ای کشته بی سر، که سرا پا همه جانی، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی، ما تو را کشته ندانیم که در صورت و معنا زنده اندر تن عشاق چه ماهیت جانی. جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون که در عالم امکان مثل روح روانی. امشب رو از زینب به هم میخونم، از بچه های زینب میخونم. تو اون زیارت ناحیه مقدسه امام زمان هم برای بچه های زینب آقا امام زمان سلام داده، لعنه بر قاتلانش کرده. آقا تو اون زیارت ناحیه زینب و ما ادراک ما زینب. اگر زینبی نبود من عرض میکنم که چه بسا این قضیه کربلای حسین با گذشت این همه تاریخ به فراموشی سپرده میشد. اما خبرنگار کربلا، اون که احیا کرد قضیه حسین رو، اون که در مجلس ابن زیاد و در مجلس یزید مانند مادرش زهرا سخنرانی کرد، احقاق حق کرد، ابطال باطل کرد، اون زینبه. حالا چنین زینبی میاد بعد اون بدن رو با اون وضعیت میبینه، رو میکنه به طرف مدینه. بیا ای فاطمه فکر کفن کن، کفن بر جسم صد چاکن حسین کن، مسلمانون حسین مادر ندارد، بمیرم من مگر خواهر ندارد. یا جدا هذا حسینك بالعراء مسلوب الأمام الزبرد وأبي العطشان حتى مضى بأبي الزمان حتى قضى حسين جان. زینبی که هیچ وقت از حسین جدا نمیشد، حتی تو عقدش میگن شرط کرده بود با شوهرش عبدالله ابن جعفر که اگر حسین به سفری برود منم باید باش برم. اما اینجا دیگه نمیتونه، شترها را آوردن باید رحیل کنه. گفت برادر برادر این خیرونی بین الرحیل اول بقاء عندك لاخترت البقاء ولو اكلت لحمي وحوش البر. ترجمه کنم، گفت برادرم حسین اگر این سپاه مرا مخیر کنم که من اینجا تو این بیابون کنار بدن تو باشم یا این که سفر کنم برم
حرایر زینب میمونه کنار بزدنم، اگرچه حیوانات وحشی بدن زینب را پاره پاره کن.
صلی الله علیه یا ابا